مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. معنای صلیب. قبل از اینکه شروع به تشریح مرگ مسیح کنیم، باید اعتراف نماییم که بسیاری از ابعاد این واقعه همچنان معماگونه و ناگشوده باقی مانده است. مسیحیان معتقدند که صلیب یک واقعه محوری در تاریخ می باشد و ما نباید آنقدرها هم تعجب کنیم که چرا اذهان ناقص و محدود ما قادر به درک کامل این واقعه نمی باشد. یک روز حجاب‌ها به کنار خواهند رفت و همه رازها مکشوف خواهند شد. مسیح را همان گونه که هست خواهیم دید و او را در طول ابدیت برای آنچه که انجام داده است پرستش خواهیم نمود. پولس رسول با وجود دانش گسترده‌ای که داشت و با داشتن مکاشفات فراوان می‌گوید آنچه را اکنون می‌بینیم مثل تصویر تیر و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می‌دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. اگر او چنین اعترافی می‌کند، چقدر بیشتر ما باید به این امر واقف باشیم. در مورد مرگ مسیح تنها به نگارشات پتروس در اولین رسالهش که به این موضوع اختصاص دارد مراجعه می کنیم و به دلایل خاصی این کار را انجام می دهیم. نخستین دلیل این است که پتروس به همراه یعقوب و یوحنا سه شاگرد مقرب عیسی بودند و روابط صمیمانه تری با او داشتند. بنابراین پتروس احتمالاً بیش از هر شخص دیگری می توانست آنچه را که عیسی در مورد مرگ خود می اندیشید و تعلیم می داد دریابد، و در واقع چنین می باشد و ما در نخستین رساله او با تذکرات متعدد و روشن بسیاری در این مورد برخورد می کنیم. دلیل دوم برای مراجعه به پتروس این می باشد که او در ابتدا نسبت به موضوع پذیرش ضروری بودن رنج‌های مسیح بسیار بیمیل بود. او نخستین کسی بود که دریافت که مسیح دارای شخصیت یگانه و منحصر به فردی است. اما در این حال او نخستین کسی بود که ضرورت مرگ او را نیز رد نمود. او اظهار نمود توی مسیح، ولی هنگامی که مسیح در مورد ضروری بودن رنج‌هایش سخن گفت فریاد برآورد حاشا از تو ای خداوند. در طی چند روزی که از خدمت عیسی باقی مانده بود، پتروس سرسختی خود را در مقابل این ایده که مسیح باید جان خود را از دست می‌داد حفظ نمود. او سعی کرد که در باغ از مسیح دفاع کند و پس از دستگیر شدن مسیح و قرار گرفتن در برابر یک عمل انجام شده، او را از دور تعقیب می‌نمود. در موقعیتی ناخوشایند که گویی او از توهم به در آمده بود، سه بار عیسی را انکار نمود و اشکهایی را نیز که پس از آن ریخت، نه تنها اشکهای پشیمانی که اشکهای یأس و ناامیدی نیز بود. تنها پس از رستاخیز بود که عیسی با استناد به عهد عتیق به شاگردان تعلیم می‌داد که می‌بایست قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند. بالاخره شمعون پتروس نیز شروع به درک این موضوع نمود و ایمان آورد. در طی چند هفته اعتقاد او نسبت به این حقیقت آنچنان استوار گشت که توانست به جمعیت گرد آمده در هیکل چنین بگوید. ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی‌هایی که مدت‌ها پیش به وسیله جمیع انبیای خود فرموده بود که مسیح او می‌آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. در نخستین رساله او نیز اشارات متعددی به رنج‌ها و جلال مسیح وجود دارد. ما ممکن است در مورد پذیرش ضرورت صلیب بیمیل باشیم و در درک معنای عمیق آن به کندی به پیش رویم. اما اگر کسی قادر باشد ما را به این امر ترغیب نماید، این شخص مطمئناً شمعون پتروس خواهد بود. دلیل سوم برای مراجعه به پتروس این است که اشارات او به صلیب مسیح در نخستین رساله اش منحصر به فرد می باشند. اگر بحث‌های آگاهانه در جهت اثبات ضروری بودن مرگ مسیح مطرح می‌شد، می‌توانستیم نسبت به پتروس زنین باشیم که نیات خاصی را از مطرح کردن این مباحث تعقیب می‌کند. اما اشارات او به این موضوع بیشتر جنبه اخلاقی دارد و نه آموزه‌ای. او به سادگی خوانندگان خود را تشویق می کند که ثابت قدمانه به زندگی مسیحی خود ادامه دهند و با بردباری رنجهای خود را متحمل شوند و سپس برای اینکه آنان قوت و دلگرمی بیابند با آنان می گوید که به صلیب نگاه کنند. مسیح به عنوان سرمشق و نمونه ما مرد. جفا بر کلیسا زمینه ای است که این رساله در متن آن به رشته تحریر در آمده است. امپراتور روم به عنوان دشمن کلیسای مسیح شناخته شده بود و قلوب بسیاری از مسیحیان به خاطر این امر دستخوش ترس و بیم گشته بود. قبل از آن دورانهای اوجگیری بیرحمی و خشونت متناوباً پیش آمده بودند و به نظر می رسید که دوران بدتری در پیش است. تدبیری که پتروس می دهد صریح و ساده می باشد. اگر اربابان با غلامان مسیحی خود بدرفتاری می کنند، آنان مطمئن باشند که سزاوار مجازاتی که متحمل می شوند نیستند. مجازات شدن به خاطر یک عمل خلاف چیزی نیست که شایسته آنان باشد. بهتر است که آنان به خاطر عدالت رنج بکشند و به خاطر نام مسیح سرزنش شوند. خداوند تحمل بردبارانه زحماتی را که بر شخص تحمیل می شود ارج می نهد. سپس اندیشه پتروس به یک بار معطوف به صلیب می گردد. او تأکید می کند تحمل زحماتی که ناعادلانه بر شخص تحمیل می شود بخشی از دعوت یک مسیحی می باشد. خود مسیح با رنج هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. او بی تقصیر و بی گناه بود. با وجود این هنگامی که دشنام می شنید به آن پاسخ نمی داد و هنگامی که رنج می کشید تهدید نمی نمود. او به سادگی خود و نیز شکنجه گران خیش را به داوری عادلانه کل انسانیت تسلیم نمود. مسیح برای ما سرمشق و نمونه‌ای باقی گذاشت. کلمه یونانی که پتروس در اینجا به کار می‌گیرد در کل عهد جدید منحصر به فرد می‌باشد و بیانگر دفتر سرمشق آموزگار می‌باشد که شاگردان به هنگام یادگیری نوشتن از روی الفبای کاملی که در آن دفتر مکتوب است سرمشق‌های خود را می‌نویسند. بنابراین اگر می‌خواهیم الفبای محبت مسیحی را به خوبی فرا بگیریم باید زندگی خود را طبق نمونه مسیح شکل بدهیم. ما باید به همان راهی که او رفت برویم. این گفته هنگامی که پتروس آن را میگوید تنها سخن پردازی به نظر میرسد. گفته او قبل از مرگ مسیح که حاضر است با مسیح به زندان بیفتد و با او بمیرد تنها یاوه‌گویی میتوانست باشد، زیرا او دورادور این وقایع را دنبال مینمود. اما در ساحل دریای جلیل عیسی مجدداً دعوت خود را از پتروس تجدید نمود و مجدداً با کلمات آشنای به دنبال من بیا به او مأموریتی جدید محول کرد. بنابراین پتروس نیز خوانندگان خود را تشویق می کند همان گونه که او اکنون سعی می کند تا هرچه بیشتر در اثر قدمهای استاد مطیعانه گام بردارد، آنان نیز در این طریق به او ملحق شوند. دعوت مبارز جویانه صلیب امروزه نیز در قرن بیستم همانند قرون اول باعث تشویق می شود و امروزه نیز چون قرون اول ضروری و مناسب به نظر می رسد. شاید هیچ اصلی به اندازه این اصل که مقاومت نکنیم بلکه زحمات ناعادلانه را متحمل شویم و با نیکویی بر شرارت غلبه کنیم با غرایز طبیعی ما در تضاد نباشد. با وجود این صلیب به ما کمک می‌کند تا صدمات را متحمل شویم، دشمنان خود را محبت نماییم و نتیجه را به خداوند واگذاریم. به این ترتیب مرگ مسیح چیزی بیشتر از یک نمونه الهام بخش می باشد. اگر مرگ او مفاهیم دیگری را در خود نداشت، بخش عمده از روایات اناجیل غیر قابل درک می نمودند. عیسی سخنان صریحی در مورد اینکه او باید جان خود را فدای بسیاری کند و خون خود را باید به عنوان خون عهد و آمرزش گناهان بریزد بر زبان آورد. در یک نمونه و سرمشق کفاره وجود ندارد و یک الگو نمیتواند آمرزش و بخشش را برای ما به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر چرا عیسی هنگامی که به صلیب نزدیک میشد دچار آن چنان اضطراب و احساساتی شده بود؟ چگونه می توانیم آن عذاب وحشتناک و اشک‌ها و فریادها و عرق خون مانند عیسی را در باغ جتسیمانی توجیه کنیم؟ ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. و نیز ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز اینکه من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. آیا پیاله‌ای که عیسی از نوشیدن آن اکراه داشت نماد مرگ صلیب بود؟ بنابراین آیا او از رنج و مرگ واهمه داشت؟ اگر چنین است، بنابراین او ممکن است سرمشق اطاعت و بردباری باشد، ولی در مورد جرأت و دلیری به سختی میتوان این را گفت. افلاطون به ما میگوید که سقراط جام شوکران را در زندان آتن به راحتی و با آرامش کامل نوشید. آیا سقراط دلیرتر از عیسی بود؟ یا زهر موجود در پیاله های آنان با یکدیگر متفاوت بود؟ همچنین ظلمت، فریاد عیسی که حاکی از واگذاشتگی بود و نیز شکافتن پرده قدس الاقداس در هیکل از بالا تا پایین چه معنایی داشت؟ اگر عیسی تنها به عنوان سرمشق و نمونه می مرد، این وقایع توجیه نمی شدند. در واقع به نظر می رسد که حتی بعضی از این وقایع قدری جنبه سرمشق و نمونه بودن او را خدشه‌دار می سازند. اگر مرگ مسیح تنها یک سرمشق بود، نه تنها بسیاری از مطالب اناجیل معماگونه و پوشیده باقی می ماند، بلکه نیاز بشری ما نیز رفع نشده باقی می ماند. ما به چیزی بیشتر از یک نمونه و سرمشق احتیاج داریم. ما احتیاج به یک نجات دهنده داریم. یک سرمشق می تواند تصورات ما را برانگیزد و آرمانگرایی را تقویت نماید و عزممان را نیز راسخ‌تر کند، اما نمی تواند آثار گناهان گذشته ما را بزداید و آرامش به وجدان ناآرام ما بیاورد و یا ما را با خدا آشتی دهد. به هر حال رسولان در مورد این مطلب هیچ گونه شکی را برای ما باقی نمی گذارند. آنان پیوسته آمدن مسیح و مرگ او را به گناهان ما مربوط می سازند. مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 3. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد. اول پتروس فصل 3 آیه 18. شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان بشر را از میان بردارد. اول یوحنا فصل 3 آیه 5. ما در اینجا سه نمونه از نگارشات رسولان بزرگ عهد جدید را می‌بینیم که در مورد رابطه مرگ مسیح با گناهان ما دارای نظر واحدی می‌باشند. بله، شنونده عزیز و حقیقت جو. مسیح در راه گناهان ما مرد. مسیح بر روی صلیب قربانی گناهان ما شد و جریمه گناهان ما را پرداخت. در او گناهی وجود نداشت، در حالی که ما آدمیان گناهکار هستیم. به همین علت مسیح قدوس و کاملا پاک شایستگی کفاره نمودن گناهان ما را داشت. در خون عیسی هر گناهی پاک می شود و هر نجاستی برطرف می گردد. بر اساس کلام خدا خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می سازد.